پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مشاور امنیت ملی آینده آمریکا میگوید با بازگشت به برجام به دنبال محدود کردن دوباره ایران هستیم. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در پرونده عیسی کلانتری موضوعات مختلفی مطرح است. و تزریق عمومی واکسن کرونا در بریتانیا آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. جک سالیوان گزینه جو بایدن برای سمت مشاور امنیت ملی میگوید دولت جدید آمریکا میخواهد با پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای با ایران و مجبور کردن تهران به پیروی از مفاد برجام ایران را به گفته او دوباره محدود کند. به گزارش روزنامه‌های واشنگتن پست و وال استریت جورنال، آقای سالیوان این اظهارات را روز دوشنبه در نشست شورای مدیران وال استریت جورنال بیان کرده است. بنابراین گزارش، آقای سالیوان گفته است که بازگشت آمریکا به برجام میتواند بستری برای مذاکره ای بعدی در مورد مسائل گسترده تر باشد. مقام های جمهوری اسلامی همواره تاکید کردند که در مورد هیچ موضوعی فراتر از برنامه هسته‌ای خود مذاکره نخواهند کرد و مذاکره با آمریکا را در چارچوب گروه 5+1 و در صورت بازگشت آن کشور به برجام ممکن میدانند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران با تایید احضار عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران به دادسرا گفت که در پرونده او موضوعات متعددی مطرح است. عیسی کلانتری معاون حسن روحانی در روزهای اخیر به دادسرای کارکنان دولت احضار و به دلیل آنچه توهین به بنیانگذار انقلاب خوانده شده تفهیم اتهام شده است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت موضوعاتی چون وضعیت طالاب انزلی و برخی سخنان آقای کلانتری در فضای مجازی در دادسرا در حال رسیدگی است. عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که چندی پیش ویدیویی آن در شبکه‌های اجتماعی هم رسانی شد، آیت الله خمینی را فرزند ناخلف آمریکا و پیروزی انقلاب 57 را نتیجه خالی کردن پشت شاه توسط آمریکا دانسته بود. او در حالی به دادسرا احضار شده که از اظهارات خود عذرخواهی کرده است. تزریق عمومی واکسن کرونا شرکت فایزر از صبح امروز پنجشنبه در بریتانیا آغاز شد و یک زن 90 ساله در ساعت‌های اولیه صبح به عنوان نخستین فرد این واکسن را دریافت کرد. در مرحله اول تزریق واکسن کرونا در بریتانیا قرار است 800 هزار دوز به افراد بالای 80 سال و کادر درمان و پرستاران خانه‌های سالمندان تزریق شود. روز شنبه نیز در روسیه تزریق واکسن کرونا ساخته شده در این کشور آغاز شده بود. اتحادیه اروپا قرار است اواخر ماه جاری میلادی در نشست رهبران این اتحادیه درباره آغاز تزریق واکسن در تمام کشورهای عضو تصمیم گیری کند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. 5 روز مانده به نشست جهانی اقلیمی به میزبانی دبیرکل سازمان ملل، یک گزارش تازه اعلام کرد که در زمینه جلوگیری از تغییرات اقلیمی از میان 57 کشور در سراسر جهان، ایالات متحده، عربستان سعودی و ایران بدترین عملکرد را دارند. در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، ابتدا از او درباره علل قرار گرفتن تهران در جدول بدترین کشورها از لحاظ عملکرد در حوزه تغییرات اقلیمی پرسیدم.
ایالات متحده به عنوان یک کشور سرمایه‌داری و کاملا صنعتی، بنابراین انتظار میره که اینها بزرگترین تولید کننده گازها یه گلخانه‌ای باشن، ایالات متحده. ولی در زمینه ایران ما یک کشور صنعتی نیستیم، منتها اتلاف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای در ما انقدر زیاده که گاه ما رو در ردیف هفتم جهان قرار میده. یکی از دلایلش استفاده از تکنولوژی قدیم هست که ما هر وسیله‌ای که داریم از توی خونه و کارخونه، اینها مقدار زیادی انرژی مصرف میکنن و گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنن. و دوم جریان فلرها هست. ببینید، در پتروشیمی ها و پالایشگاه های نفت که ما در جنوب ایران داریم، اینها گازهای زائد رو داخل یک مشعل هایی میریزن و اینو میسوزونن. این مشعل ممکنه 60 متر 70 متر ارتفاع داشته باشه و از این مشعل یه شعله‌ای به طول ارتفاع 60-70 متر میره بالا. ببینید چه گاز گلخانه ای رو رها میکنه، به خاطر این که ما فیلترها رو نداریم، به خاطر تحریم ها. این مسئله رو لحاظ بفرمایید و میبینید که ایران علارغم این که یک کشور صنعتی و پیشرفته نیست، ولی به اندازه یک کشور پیشرفته و حتی بیشتر از اون مانند یک کشوری مثل ژاپن ما داریم گازهای گلخانه ای تولید میکنیم.
آقای کهرم، چه اقداماتی رو ایران میتونه انجام بده که در مبارزه با وضعیت گرمایش زمین بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه و کاری انجام بده؟
ملاحظه کنید با کمال تأسف ایران، یعنی سرکردگان و کسانی که مملکت رو میچرخونن، اینها مسائل دیگری رو در ذهن دارن، مانند نیروی اتمی و مانند رفتن و فعالیت در سایر کشورها، که اینها بودجه کافی رو برای مبارزه با گرمایش و اتلاف انرژی براشون باقی نمیگذاره. کارهایی که میشد انجام بدن این بود که مقدار زیادی جلوگیری بکنن از مثلا انهدام جنگل ها. ما به توسط ناسا به ما اخطار شده که هر ساله حدود 1-1.5% از جنگل هامونو داریم از دست میدیم به خاطر قاچاق سوخت اینها، و یا اینکه سدهای متعددی که ما ساختیم، این سدها نه تنها آبی برای ما تولید نکرده، بلکه زمین رو، یعنی پشت سد، یه دریاچه ای تولید کرده که تبخیر آب توش زیاده، و جلوی سد ما زمین هایی رو داریم که اینها باعث خشکی شده در منطقه و ایجاد ریزگرد. ملاحظه فرمایید قبل از انقلاب ما 13 تا سد داشتیم، الان بیش از 650 سد در ایران هست. ما اگر این مسائل رو برطرف بکنیم، پوشش گیاهیمون رو افزایش بدیم، یه مسئله دیگه مثلا تعداد گاو و گوسفند و بز در مراتع ماست که 3 برابر یا 4 برابر ظرفیت این مراتع، در نتیجه پوشش گیاهی باقی نمیذاره و زمین خشک میشه و حتی آب زیرزمینی هم برای ما تامین نمیشه. مجموعه این عوامل رو با هم جمع بکنید، میبینید که متاسفانه ما از زمینمون خوب نگهداری نکرد.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، درباره تغییرات اقلیمی و وضعیت کشور ایران توضیح میداد. اما بارش باران‌های سیل‌آسا در پرتو آنچه منتقدان دولت حسن روحانی وضعیت مدیریت اداری و شهری در این استان‌ها عنوان می‌کنند، بار دیگر وضعیت بحرانی را برای برخی از نقاط ایران رقم زده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
فرشاد داغون، زیر تلویزیونی، کامپیوتر آب رفت، همه یخچال سوخت.
40 سال که انقلاب شده از آب و بدبختی ما هیچ خبر نیست.
اولویت اصلی امداد رسانه اینه که اول آب از خونه ها تخلیه بشه.
آره، اول آب رو تخلیه کنه، حداقل بتونیم بیایم خونه خودمون.
نگاه کنید تا کجا تو آبیم ما.
19 استان و 29 محور کوهستانی ظرف این روزها درگیر حوادث جوی شدند. حوادثی که برای ساکنان برخی از این استانها تازگی ندارد، مانند استان خوزستان، استان بوشهر و استان فارس. هرچند سامانه بارشی سایش را از سر بوشهری ها کوتاه کرده، اما زخم 2 جانباخته را بر پیکر این استان به جا گذاشته است. آخرین محاسبات رسانه ها از تعداد جانباختگان تقریبا 9 نفر است که در میان آنها یک کودک 6 ساله لامردی هم هست که خودرویشان بر اثر سیل به دره سقوط کرده است. برکنار از تلفات جانی، سیل پاییزی در این استانها خسارت‌های فراوان عمرانی هم به بار آورده است. اولین بازتاب جاری شدن دوباره سیل، گسیل نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به استان خوزستان بود. آقای درویشیان برای بازدید به بندر امام رفت. آنچه او دید را از زبان خودش بشنویم.
خیلی اسفناکه، وضعیت اونها قابل امکانات اولیه زندگی با وجود هم منطقه آزاد و که پشمین ها و امکانات وضع مردم منطقه این شکل هست.
مأموریت رئیس بازرسی کل کشور در نامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، مشخص شده بود. رسیدگی به آنچه که آقای رئیسی تعلل و قصور مسئولان در ساماندهی آب و فاضلاب استان بر اساس تحقیقات مقدماتی مقامهای قضایی و بازرسی خوزستان عنوان کرده بود. پیشتر از اینها صادق حقیقی پور، رئیس شرکت آب و فاضلاب خوزستان، در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی کمکاری ها را سربسته و کلی انکار نکرده بود.
تصمیمات اشتباهی ممکنه مدیران گرفته باشن، ممکن است از بودجه‌ای که اومده باشه ما درست استفاده نکردیم.
به گفته اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در تورین ایتالیا، اقداماتی از این دست تنها پاک کردن صورت مسئله در حضور نظارت به گفته او بیرمق وزارت نیروست.
پرسش اصلی و مهم اینجاست که اگر تمام این بودجه ها صرف سدسازی و به هم ریختن مسیر رودها در مناطقی که حتی نه سازمان محیط زیست تاییدش کرده و نه مردم محلی که بی‌نفع هستن، اطلاعات دقیق دارن، سالها در اون مناطق زندگی میکنن، موافق بودن، پس چطور و چه سازمانی و چه قدرتی حمایت کرده که این پروژه همچنان بودجه بگیره و انجام بده؟ بیشتر از 20 ساله که ما بودجه‌های رسمی که برای حوزه نقشه‌برداری از رودخانه ها و وضعیت شهرها و استانهای آسیب دیده در موضوع سیل مسبب شده، در موردش هیچ بودجه‌ای بهش اختصاص پیدا نکرده و ما از اون طرف می‌بینیم که بازوی عمرانی سپاه تحت عنوان خاتم الانبیا الان قرار شده که دوباره ورود پیدا بکنه حتی به موضوع مدیریت سیلاب‌ها. بی‌تفاوت به این ماجرا که بخش زیادی از مسائلی که امروز مردم در استانهای زاگرس‌نشین و جنوب ایران باش مواجه هستن، مسئول اصلی مستقیم و غیر مستقیمش همین ورود قرارگاه خاتم و بازوهای عمرانی سپاه به موضوع کنترل و مدیریت آب در حوزه آبرسانی.
در برآوردهای اولیه از سیلاب‌های پاییز 1399 به مسدود شدن راه‌های خروج و ورود آب، ساختن سیلبندهای غیر مجاز و صدور مجوزهای غیر اصولی برای این ساخت و سازها اشاره شده است. حیدر اسکندرپور، شهردار شیراز، هم که برخی خیابان‌های شهرش بعد از سیل بهار گذشته دوباره دچار آب گرفتگی شدند، به خبرگزاری ایرنا گفته است که باید بین شدت بارش و میزان آن تفاوت قائل شد. به گفته این مقام مسئول، وضعیت کنونی خوزستان مولود شدت بارش بالاست که باعث جاری شدن روان آب بسیار زیاد در فاصله زمانی کوتاه بیشتر از ظرفیت جداول و کانال‌ها شده است و به این ترتیب مازاد آب را به سطح خیابان و بلوار کشنده است. برای اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، این همه واقعیت جاری شدن سیلاب‌های اخیر نیست.
چون یه بخش زیادش برمیگرده به حراست خاک، مسیر آب‌ها و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌ها و ساخت و سازهای عمرانی در روستاها برای حفظ کشاورزی قابل قبول با یه مصرف آب خاک قابل قبول. متوجه تمام اینها اولا اینکه به یه سازمان و نهاد مشخصی وظیفش در واقع محول نشده، نهادها و سازمانه که تو این حوزه کار میکنن هم حتی خودشون هم منفعت نیستن. الان وزارت نیرو برای حقابه سالانی تالاب‌ها یه بخش مهمی از این سیل میتونستن به جا هدایت بکنن، با سازمان محیط زیست درگیره.
بارش های پاییزی امسال راه های مواصلاتی سیستان و بلوچستان را مسدود کرده، در برخی از نقاط سیستان مانند زرآباد به شبکه برق خسارت زده است و البته ابرکوه، خاتم، تفت در یزد هم بیشترین خسارت ها را در این استان دیدند و این داستان با ادامه ورود سامانه های بارشی همچنان ادامه دارد.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما امیرعلی سردار افخمی، معمار ساختمان تئاتر شهر تهران و بنای جدید مجلس، در سن 91 سالگی در پاریس درگذشت. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تا اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. براتون آرزوی سلامتی و شادکامی دارم.